و فروش ها. البته بعضن تو ریاض میگی یک تبتره‌هایی زده شده به برخی از این، و اخیراً هم یک صحبت هایی بود که تو برخی از فروشگاه های مکه و مدینه قصد بکارگیری خانم ها را اینها دارن. منطقه تا پارسال که ما ندیدی، نمیدونم حالا امسال وارد بشن این کار رو انجام بدن یا اجازه بدن، باید منتظر بود. حالا من تو بحث خانم ها اینجا زیاد وارد نشم، تا بریم وارد حقوق زنها که شدم اونجا بیشتر توضیح میدم. نکته بعدی میبینید ورود غیر مسلمان، ورود غیر مسلمان به مکه و مدینه ممنوع است. همین تو خبرهای پارسال بود فکر کنم، هتل هیلتون بزرگترین هتلیش تو مکه است، سازندش غیر مسلمانه، ایشون اجازه ورود به مکه ندادن. از بالای کوههای اطراف مکه دوربینهای بزرگی نصب کرده بودن و با بیسیم ایشون ارتباط برقرار میکرد و میگفت این هتل را تلفنی و بیسیمی این مهندس ناظر بر هتل هیلتون مکه نظارت میکرد. عرض کنم خدمت شریف شما نکته بعدی ادامه را از شیش هفته سالن سینما در عربستان وجود ندارد، یه نوع حرامه کلن بر اساس فتوای عرض کنم رهبران مذهبی عربستان میگن حرامه. نکته بعدی فروش سگ و گربه ممنوعه و حرامه، متوجه شما نمیدید. نکته بعدی عکس برداری از اکثر منافق ممنوعه. حالا بعضا با موبایل شما میبینید سخت نمیگیرن، یه مقدار زیادی برای ایرانی ها سخت نمیگیرن با موبایل، منتها دوربین ببینن سری میگیرن و برخورد میکنن، میگن حرامه ممنوعه، ببینن برخورد میکنن. کلن اصلا هر کجا ببینن تو حرم که خیلی سخت میگیرن. آفرین، یعنی حتی تو مناطقی که طرف تو مکه و مدینه عمدتن، یه مقدار تو ریاض آزادتره، ریاض و جده یه مقدار فضا آزاد، حتی حجاب آزاده، یعنی حجاب که شما تو مکه و مدینه میبینی تو ریاض نمیبینی، تو جده نمیبینی، آزاد یه مقدار اینجا آزادتر هست. عرض کنم اخیراً یک حرف جدید تعجب برانگیز، اخیراً برخی از علما خواستار آزادی فردگاری شدند. تو عصر اتم، تو عصر فضا، تو عصر دموکراسی، اینهایی که اینقدر خوشن دوباره گفتن آقا بیاید این بعض بردهداری را چنیز، اونا سنت های اسلامی بود، آقا چنیز بیاریم وارد کنیم، تا تو هر خونه چند تا چنیز باشید با هر کاخی، چند تا برده را ما بریم از این کشورهای مختلف بخریم و وارد کنیم. از این هم تایید نکردن چون بعضه یه مقدار دموکراسی هست اونجا، آمریکا یه مقداری گفته فضا را باز کنید تا شاید این انفجارات نباشید، به هر حال اینجا هست. نکته یازدهم، مجرمین در ملأ عام گردن زده میشن. این یک سنت هست اینجا، مجرم باید گردن زده بشه و شما میبینید بیشترین اعدام تو دنیا کجاست؟ مالزی عمدترین اعدام ها تو دنیا تو مالزی، بعدش عربستان، یعنی عربستان دومین کشوریست که الان تو دنیا گفتم کاری هم به قوانین بین المللی اصلا ندارن که ما آقا محکوم میکنن حقوق بشر چیه، ببینن یکی یک کرم تریاد شده بلا خاصه این حکم اعدامشو صادر میکنن. این که مواد مخدر شما اونجا نمیدونه کسی تو قاچار مواد مخدر نیست، من دیگه شما را نیست که انگلیسی میگه 3 میلیون معتاد باید.
آمار رسمی ها این رسمی شما من نمیدونم، آمار رسمیش 300 لشکر معتاد. شما شب یه در فلکی آسایش با بری در فلکی شاسه داری این چه خبره؟ اینا شب میان دندفانون دارو میدن برای ترس ایتیاد. صدا جمان تو قم صف بستن. تا اونجا همین چند تا پیش دوریای خاتمی بود، پدر یک شهیدی را تو فرودگاه گرفتن، بنده خدا بیمار بود، یک چند گرم یا چند دهم گرم تریاک پاش برده بود به علت بیماری که داشت که باید دود میداد تا این شدت بیماریش قوت نکنه. اینو گرفتن میخواستن اعدامش کنن. تا کشید به پای ورود آقای رئیس جمهور که واسطه شد که بابا این بنده خدایی تمام کاغذای نسخه‌هاش هم باشه، متوجه این که جنبه 100% درمانی باشه. اینجوری میگم بعد جا میخواد کبانی خوش برخی از جاها. به هر حال من گفتم مالزی اشتباه کردم، سنگاپور خواستم بگم. تو سنگاپور که چرا اول اعدام است بعدش عربستان اگر یادداشت کردی اصلاح میگه بعدش شد. نکته بعدی عرض کنم سارقین. سارقین انگشتاشون قطع میشه، بگیرن اینا ازش عبور نمی کنن. باید دستشون تو عربستان، قطعشون هم در اماکن عمومی. سارقین به قطع 4 انگشت محکوم میشه. بعدا میرسه به پاهاشون، پاهاشون هم قطع میکنن اگر اکرار بکنن. دست چپ دست راست مجرد. مراحل بعدی پاهاشون هم قطع میکنن و در آخر اعدام. گردنشون رو هم اگر اکرار بشه اینها میزنن. عرض کنم به حضور شریف شما این هم از نکته بعدی.
نوشیدن مشروبات الکلی
به طور کلی اونجا ممنوعه،
به طور کلی ممنوع و جرمه
که شدیدن باز ببینن برخورد میکنن. شما الان دیدید اخیرا تیمایی که از سمت کردستان و خوزستان و ساهدان دیدید انبارهای مشروبات الکلی را وارد میکنن، میارن داخل کشور، میگن ببرید به ارزانترین قیمت بفروشید، اگر پولی دستتون اومد 3/4 برای خودتون، 1/4 بیارید سر مرد و ما تعویض بدید. اگر شما را گرفتن کل خسارتتون هم میدون دید تا بیان کشور را آلو بکنید. و الان شما دائم ببینید تو روزنامه ها و صفحه حوادث بخونید، به هر حال ملاحظه میکنید. بریم رو بحث رسانه. من تو بحث فرهنگی هستیم ادامه میدیم. بحث رسانه را هم شما یک اشاره‌ای داشته باشید. بله را در عربستان هیچ حزبی وجود نداره، هیچ حزب سیاسی تو عربستان حق نداره فعالیت بکنه. یک هیچ گونه حزب سیاسی حق فعالیت ندارد. دو تو بحث روزنامه ها و تلویزیون ها هم هیچ قضای خاصی هست که عرض کنم خدمت شریف شما، اونجا اشاره خواهم کرد چند نکته مهم اوضاع
روزنامه. هیچ روزنامه بدون مجوز خاندان سلطنت منتشر نمیشه.
یعنی روزنامه باید بره مجوز و از خاندان سلطنت بگیره.
روزنامه حق ندارد یک کلام مخالف حرف خاندان سلطنت بزنه.
روزنامه حق اعتراض ندارند.
همه روزنامه ها، همه نشریات باید از تیغ سانسور عبور کنند.
همشون بلا استثنا هستند. مزبری گرفتن منطق بازم باید بیان از زیر تیغ سانسور عبور کنن و بعد برن چاپ بشین. تو عربستان در حال حاضر 10 تا روزنامه چاپ میشه، 10 تا روزنامه تو کل عربستان داره چاپ میشه، تعدادی هم نشریات مختلف دیگر دارن، 10 نشریه محلی ایالتی و ملی هم اونجا شما ملاحظه خواهید کرد. من با همون شرطی که خدمت شما عزیزان گفتم، تو بحث اینترنت که دیگه نمیتونن فرار کنن، در حال حاضر حدود 600,000 کاربر تا سال 2007 در عربستان وجود داشته. نکته جالب، عمده مشتریان اینترنت خانوم ها هستند. یک نکته جالب دیگه، میزان خودکشی در بین خانوم ها تو عربستان منحنیش به شدت رو به افزایش، به دلیل خطقان سختی که برای جامعه زن الان میگم باید به دنها میشم اونجا دیده شده. به هر حال از این 600,000 تا 500,000 تا زن هم که دارن از اینترنت استفاده میکنن، اینا باید دنیای مجازی آشنا میشن، یک دنیای رویایی آشنا میشن، خودشون را با این زنهای دنیا دارن میبینن تو تلویزیون و تو اینترنت، مقایسه میکنن. راهش چیه؟ خودکشی. این که لیزا میگه از زمانی که اینترنت وارد عربستان شده میزان خودکشی افزایش پیدا کرده. حالا من به طور خاص چند تا نکته را اینجا اضافه میکنم. اوضاع فرهنگی اجتماعی را داریم میگیم، ادامهش وضع زنان، چند تا نکته را ما دارم دنبال هم از اوضاع اجتماعی عربستان داریم عرض میکنیم. بعضی از نکاتش ممکنه شما تعجب کنید، ما با اینا تبلیغات داریم میگیم منطق واقعیت داریم. یک، زنان در عربستان تا سال 2005 فاقد شناسنامه و کارت هویت بودن، یعنی تا 2 سالش، 2 سال که مجوز دادن برای زنها نم همشون شناسنامه صادر بشه، کارت ملی صادر بشه. همین که کارت صادر شده برخی از علما بلند شدن به اعتراض، آقا رو شناسنامه نباید عکس بزنید، حرام. میگه این شناسنامه میخواد گذرنامه بگیره، گذرنامه باید عکسش باشه، میگه باید روشو بپوشید، میگه خب روشی که پوشونی تشخیص داده نمیشه، تشخیص هویت، میگه شاهد بگید باش. آقا این میخواد بگه کشور خارجی، آقا 2 نفر دادن باش. الان دارن عمل میکنن، یعنی الان کارت شناسایی بدون اصل میگه بیانی، بعد میگه برادرت یا شوهرت یا پدرت باد باشه که شهادت بده این کارت شناسایی ما داره. این تغییر دارن به اینها. بعد از چند سال بررسی بالاخره فعلا گفتن آقا کارت شناسایی را بدید، اما دستگاه قضایی اگر زن بخواد بره تو دادگاه شاهد باشه با کارت قبول نمی کنن، میگن کارت رو بذار تو کیفت، برو شوهرت و برادرت رو بردار بیار اینجا، شاهد شهادت بدن که تو همین آدمی که اینجا نوشته، تا ما صحبت های تو را به ایمان گواه بنویسید، بلا شاهد تو را قبول نمی‌کنم. این قدر بی‌حرمتی به جامعه زنان. برای شناسایی زنان شهادت 2 مرد لازم است. وقتی میخواد طرف میخواد بره فرودگاه خارج بشه از کشورش، میگه که آقا باید شما بیاید شهادت بدید. رانندگی برای خانم‌ها ممنوع است که اونجا یک اشاره خدمت شما انجام دارد. چهار، حق رأی. انتخاباتی که نیست. پارسال، پیارسال گفتم آقا انتخابات شهرداری ها یک را بندازید فرمالیته، یک بیان که آقا دموکراسی هم به منطقه عربستان رسید. تا گفتن دولت اعلام کرد زنان حق شرکت در انتخابات را ندارند. من تا اونجایی که آخرین اطلاعات رو گرفتم برای زنان عربستانی ندارم. من تا گفتن که زنان غیر عربستانی در محیطهای خاص خودشان که گفتم مثل منطقه دیپلماتی، حالا اگر واقعا توی یک ماهی گذشته اتفاقی افتاد، یک ماه پیش، چون من تا سود بله شرایط حالا من این شرایط رو ندیدم حقیقتا، خیلی هم گفتم تلاش میکنم چون مطالب به آخرین روز باشه، اما این مطلب رو ندیدم که من شرایطشون چیه. نکته بعدی تحصیلات، یعنی اینا بری زنها تحصیلات هم محدودیت داره، یعنی زنها آزاد نیستن درس بخونن اونجوری که دلشون میخواد، یا به مدارج دانشگاهی برن اونجوری که دوست دارن، محدودیت داره. حتی اگر زنی دختری خواست دانشگاه بره، باید طبق شرایط رشته‌ای که حکومت میگه، مثلا رشته پرستاری و رشته معلمی، مثلا اینا تو شغل هم آزاد نیستن، یعنی زن حق شغل نداره الا با مجوز بری پرستاری، بری خانمها تو بیمارستان و به عنوان معلم دخترها تو مدارس دخترانه، ولی حق شغل هم میگه که اینها ندارن. تو برخی از رشته ها هم اینها ممنوعن، مثلا رشته حقوق ممنوعه، رشته مکانیک ممنوعه، رشته مهندسی ممنوعه، رشته های فنی ممنوعه، اینها مخصوص پسرها هستن. به هر حال حضور دختران در مراکز آموزشی بسیار محدود است، خیلی محدود کردن بحث به هر حال این قضیه را. خب نکته بعدی که اینجا خواستم اشاره کنیم بحث اشغال که اشاره کردم نکات لازم است. بحث اشتغال زنها نکته ششم، اشتغال خانمها در عربستان طبق همین قانونی که خدمتون گفتم فقط اشتغال، فقط در رشته‌های تدریس، من به این دختران و پرستاری، من به این زنان، اینها مجاز هستن که شغل ایجاد کنن، البته فقط با اجازه ولی، یعنی شوهرش، برادرش، پدرش باید برن در صف امضا کنن که این ما اجازه میدیم این شغل رو بگیره. نکته بعدی حق سفر، خانم ها اونجا حق خروج از خانه بدون شوهر یا محرم را ندارن، حق جا به جا از یک شهر به شهر دیگه بدون محرم را ندارن، حق خروج از کشور بدون محرم را ندارن و به سختی برخورد میکنه پلیس عربستان برای بحث اینم. علمای حنبلی بیشتر عرض کنم گفتن که آقا ممنوع و بدون بحث محارمشون به هر حال حرام، ممنوعه حق سفر زنها بدون محرم، حق خروج از خانه و سفر را ندارد. تو بحث حجاب هم یک اشاره بکنم که قطعیت حجابشون رو هم شما عزیزان ملاحظه بکنید. بحث حجاب و هشت حجاب، طبق فتوای علمای عربستان زنها باید تمام بدنشون پوشیده باشه. حجاب، زنان عربستانی موظفن تمام بدن، حتی صورت، حتی دستها را به طور کامل بپوشانند. یعنی پلیس در خود میکنه اگر زن عربستانی را ببینه و این ملاحظات رو نداشته باشه. و محاکمشون هم یه تازیانت و زندان. نو فرهنگ نقاب، این هم یه فرهنگیه. دختران بالای 10 سال موظف به استفاده از نقاب هستن. اون مثالی که زدم جاش اینجا بود که اشاره کردم اونجا خدمت شما عزیزان. خب برم سراغ بخش آخر عرایزم و در چند دقیقه که باقی مونده انشاءالله سعی کنم این بخش را هم تمام کنم که از قبل نمیفته. خب تو بحث روابط خارجی عربستان را انشاءالله اینجا یک عرایزی را من تقدیم میکنم به شما عزیزان. روابط خارجی عربستان، چون دیگه نمیرسم با میخواستم چند تا کشور بگم اونتا نمیرسم، فقط ایران میزن. بحث رابطه عربستان با ایران. خب عارضم به حضور شریف شما، ما روابط عربستان با ایران را تو چند مقطع میبینیم که تغییر میکنه. یعنی برخی از اوقات رابطه قطعه، برخی از اوقات رابطه در حد بسیار سردیه، پایینه. یک کاردار تو سفارتشون بوده، یک کنسول کنسولگری ها انداختن. برخی از اوقات در حد سفیره و الانی که الان داریم با هم صحبت میکنیم شاید شکوفاترین دوران روابط ایران با عربستان الانه. الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم اوج شکوفایی روابط ایران و عربستانه. مثلا ما قبل از اوپک رابطمون با عربستان یه طور دیگه بود. در سال 1339 که اوپک تأسیس شد بین ایران و عربستان و عراق و ونزوئلا و کویت، این 5 کشور بانیان اوپک بودن، رابطه ایران با عربستان بهتر شد. توی چند تا ماجرا زمان شاه اتفاق افتاد، رابطه ها خراب شد، قطع شد. عرض کنم به حضور شریف شما تو دوره جنگ رابطه ها خیلی بدتر شد که من اینجا دیگه حالا چون نمیرسم خلاصه اینو از اینجا شروع میکنیم. روابط ایران و عربستان، یک، از سال 1307 یعنی حدود 80 سال قبل رابطه ما با ایران با عربستان آغاز شد. دو، در سال 1314 یعنی 7 سال بعد، در سال 1314 به دلیل اتفاقاتی که بین ایران و عربستان رخ داد، سفارت ایران تعطیل شد. نکته سوم، سه، در سال 1322 در پی درگیری های شیعیان، در پی درگیری شیعیان و اعدام یک حاجی ایرانی که عربستان یکی از حجاج ایرانی را اعدام کرد، روابط کاملا قطع شد. چهار، این رابطه چند سال قطع بود تا به هر حال در سال 1326 جانم یک درگیری هایی در عربستان آغاز شده بود. عربستان گفت رد پای ایرانی ها را ما تو این درگیری ها پیدا کردیم، یکی از حاجی های ایران را بالاخره تو اون درگیری ها اینا گرفتن و قبل از اون که ایران بالاخره دخالت بکنه و این ماجرا رو حل بکنه اونو اعدام کردن که ایران هم سری روابطش رو با عربستان قطع کرد.
در سال 1326 مجدداً روابط آغاز شد. 5
در سال 1344
در سال 1344 پادشاه عربستان اومد ایران، ملک شیطل به ایران میاد
و روابط بهتر شد دوباره. وقتی ایشان وارد ایران شدن به هر حال روابط خوبی شد.
ششم،
من خیلی خلاصه میکنم، مجبورم چون اگر بخوام تاریخ ها رو دائم بگم طول میکشه.
بعد از پیروزی انقلاب
عربستان سری کشور ایران رو به شناوری کرد، جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناختن. هر چی جمهوری اسلامی ایران پیروزی انقلاب کرد، شاید کشورهای عربی، عربستان جزو اولین کشورهایی بود که ایران را به رسمیت شناخت، یعنی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت و خیلی خوشحال شد که بالاخره یک کشور اسلامی اومد در کنار ما به اصطلاح مشمول حکومت شد. بعد از پیروزی انقلاب عربستان جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناسایی کرد. ایران بلافاصله اومد، انقلاب بود دیگه، ما تو این نخانه بودن هنوز روابط سیاسی چطوری باید باشه. اوضاع احوال
ایران اقدام به
چه کرد؟ اومد دفتر جنبش‌های آزادی بخش عربستان را تو تهران افتتاح کرد. متوجه این بعد نهضت ها، چون تو قانون اساسی ما حمایت از نهضت ها به هر حال مطرح شده بود،
ایران اقدام به افتتاح دفتر نهضت آزادی بخش عربستان کرد.
عربستان به شدت عصبانی شد از این قضیه و سری خلاصه موضع گرفت و روابطش با ایران سرد شد.
همزمان
تو این قضیه بعضی تو عربستان برای حاجی ها پیش اومد.
دوم، 8 راهپیمایی براءت از مشرکین توسط حجاج ایرانی در عربستان موجب سردی روابط شد،
قطع نشد اما روابط دیدی دوباره سرد شد. اوائل انقلاب آردم به حضور شریف شما وارد جنگ شدیم.
9 در دوران جنگ به دلیل همکاری ویژه عربستان
با به اصطلاح صدام به دلیل حمایت از کنم عربستان
با صدام، همکاری ویژه عربستان با عراق، کمک‌های مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی. خب میدونید
عربستان واقعا به صدام خدمت کرد. 30 میلیارد دلار در طول دوران جنگ عربستان داد به صدام، حتی به جای صدام نفت میفروخت، نفت صادر میکرد، میگفت آقا روزانه 1 میلیون 2 میلیون من به جای عراق نفت صادر میکنم تا صدام به هر حال سرپا بیسته.
آردم به حضور شریف شما، دوران جنگ همکاری در ادامهش کشتار حجاج ایرانی در مکه، این نقطه
بعدی بود که به هر حال ما ملاحظه کردیم.
روابط قطع شد،
اینم نکته بعدی. در سال 1374
با حمله عراق به کویت،
دیدید ایران موضعی به نفع عراق نگرفت، علیه عراق موضعی. با وجودی که عراق دشمن ما بود، اما وقتی کویت حمله کرد ما به نفع کویت وارد شدیم، در بازه های مرزامون رو به روی مرزم آواری کویت باز کردیم، گفتیم پناه داریم، پناه داریم به کویتی که به صدام کمک می‌کرد. این حرکت شدیداً موجب شرمندگی عربستانی ها شد و بعد از این حرکت انسانی ایران مجدداً آمدن و درخواست برقراری روابط کردن و مواضع ایران مجدداً روابط برقرار شد. در سال 1374 این رابطه به هر حال گسترش پیدا میکنه. در سال 1374 روابط گسترش یافت. بعد از این اتفاقی که افتاد روابط خوب شد، ما شاهد دو تا سفر بودیم، یکی سفر آقای امیر عبدالله به ایران و یکی سفر آقای خاتمی به عربستان که شما نگاه میکنید. دوازده سفر امیر عبدالله قبل به یعقوب به تهران و سفر آقای خاتمی به عربستان موجب گسترش فزاینده روابط شد. این هم از گسترش روابط. سیزده با بوی کار آمدن امیر عبدالله روابط حسنی شد. الان تو دوره آقای امیر عبدالله روابطمون روابط حسنی. و چهارده با سفر ریاست جمهور آقای احمدی نژاد در عربستان روابط در بهترین شکل در تاریخ گذشته بوده می باشد. یعنی الان وضعیت منطبه را و خواه را این نشان این نیشم عربستان علیه ما کار می کنه. این رابطه خوبه، منطبه همین الان شما می بینید تو هر جلد همایی که دوره هم میشینن عربستان یک سوچ میره امارات جدال مصر میره بهشون میگید آیا امارات چه فرداد چی میگید؟ میگید آقا این شده بابی برای ما، اصلا این شده مصدقاته. ما هر وقت دوره هم میشینیم باید یک بیانیه بریم یکی از بندهایی که از قبل پارک شده آماده بعد جدال بره و عربستان حتما اینو دائم یه تکون میدیدی که این یادشون نرد. شورای انگاری خلیج فارس خب عربستان تو طول جنگ خیلی دست نزد به ما، منطق چه کنیم؟ برادر و خواهر ما باید به دلیل ایگو بشیم، به دلیل که بودی کرده، به دلیل وجود اعتقادات مذهبی با عربستان رابطه داشته باشیم، چون ملت ما نمیتوانند از مکه و مدینه دل نزد. به هر تدبیر شما عزیزان مسئولیت فوق العاده سنگینی دارید که این روابط را میتونید گسترش بدید یا خدای نخواسته اگر یک حرکات ناسنجیده یه وقت از بعضی از کاروانها و شما الحمدلله با فکر تحصیل کرده همراه میشید میرید، میتوانید به هر حال این روابط را عمق ببخشید، عمق بدید، گسترش بدید و نشان بدید فرهنگ شیعی، فرهنگ انقلاب، فرهنگ جمهوری اسلامی یک فرهنگی که این فرهنگ انشاءالله صادر بشود. تشکر میکنم از یکایی که شما عزیزان از این که حوصله کردید و این چند ساعت عرایض ما را توجه فرمودید برای سلامتی مقام معظم رهبری و تعجیل در فرج آقامان امام زمان بر محمد آل محمد اجماعا صلوات